چیزی که هست این است که اصول اعتبارات عمومی پیوسته زنده و سرگرم ادامه فعالیت بوده، تنها موارد و مصادیق آنها جا به جا می شود و جامعه بشری پیوسته به پیشرفت خود در استخدام و استفاده از ماده ادامه داده و سرگرم توسعه و رفع تضییقات زندگی بوده و هر روز صحنه زندگی دیروزی خود را عوض می کند. و این لازمه برخورد و فعل و انفعالی است که اصول اعتبارات در همدیگر دارند. و از این بیان نتیجه گرفته می شود تغییر اعتبارات خود یکی از اعتبارات عمومی است. تغییر اعتبارات را در بخش های زیر می توان تلخیص کرد. 1. منطقه های گوناگون زمین که از جهت گرما و سرما و دیگر خواص و آثار طبیعی مختلف می باشد، تأثیرات مختلف و عمیقی در طبایع افراد انسان داشته و از این راه در کیفیت و کمیت احتیاجات تأثیر بسزایی می کنند و همچنین در احساسات درونی و افکار و اخلاق اجتماعی و در پیرو آنها ادراکات اعتباری آنها از هم جدا خواهد بود. مثلا احتیاجات گرما و سرمایی منطقه استوایی نقطه مقابل احتیاجات منطقه قطبی بوده و از همین جهت از حیث تجهیزات مختلف می باشند. در منطقه استوایی در اغلب اجزاء سال برای انسان یک لنگ که نمیان ببندد لازم و زیاده بر آن خرق عادت و شگفت‌آور بوده و قبیح شمرده می شود و در منطقه قطبی درست به عکس است. اختلافات فاحشی که در افکار اجتماعی و آداب و رسوم سکنه منطقه های مختلفه زمین مشهود است، بخش مهمی از آنها از همین جا سرچشمه می گیرد و همچنین محیط عمل در اختلاف افکار و ادراکات اعتباری دخیل می باشد. مثلا یک نفر باغبان با یک نفر بازرگان یا یک نفر کارگر با یک نفر کارفرما از جهت روش فکری یکسان نیست، زیرا احساساتی که مثلا سبزه و آب و درخت و گل و بهار به وجود می آورند غیر از احساساتی است که مال و تجاره و داد و ستد لازم دارد و اختلاف احساسات اختلاف ادراکات اعتباریه را مستلزم می باشد. 2. کثرت ورود یک فکر به مغز انسان نصب العین گردیده و نتواند از نظر دور داشته و به غیر اون توجه کند و البته در این صورت خواهی نخواهی یک فکر منطقی و صحیح و خوب به نظر خواهد آمد و خلاف وی به خلاف وی و در این صورت توارث افکار، تنقین، اعتیاد، تربیت در تثبیت و تغییر افکار اجتماعی و ادراکات اعتباری نقش مهمی را بازی خواهد کرد. 3. ما تردید نداریم که با قرینه تکامل پیوسته بر معلومات خود می افزاییم و خلاصه در اثر اینکه نخستین روزهای پاگشایی به جهان ماده معلومات زیادی از نیاکان خود به طور توارث دریافت داشته و پایه پیشرفت‌های آینده خود قرار می‌دهیم، دایره علوم روز به روز در توسعه است و هرچه توسعه پیدا کند از مزایای طبیعت به واسطه تطبیق عمل استفاده‌های بیشتر و کامل‌تری نموده و طبیعت سرکش را بهتر به خود رام می‌کنیم و از این روی مفهوم باید و نباید و خوب و بد و نظایر آنها پیوسته هماغوش تغییر می باشد. مثلا دو فرد انسان فرض کنیم که یکی از آنها انسان امروز در یکی از تالارهای کاخی زیبا روی کرسی زیبای خود نشسته و فاخرترین لباس را که با آخرین مدل روز دوخته شده باشد پوشیده و در مقابل میزی که روی آن خوراکهای رنگارنگ چیده شده قرار گرفته باشد و دیگری انسان اولی روزگار شیرین خود را در شکاف کوه‌ها با گیاه بیابان‌ها و میوه جنگل‌ها می‌گذراند. با سنجشی که در میان این دو فرد به عمل بیاوریم روشن خواهد شد که انسان چه بسیار بایستنی‌ها را ترک گفته و خوب‌ها را بد شمرده تا به حد امروز رسیده. انسان هیچگاه از فکر خوب و بد دست بردار نیست، ولی پیوسته با پیشرفت زندگی بد را خوب و خوب را بد می‌شمارد، زیرا هیچگاه زندگانی دیروزی با احتیاجات امروزی وفق نمی دهد. اگر در معلومات اعتباری تأمل نماییم خواهیم دید که حال ادراکات اعتباری در تولید و استنتاج مانند حال علوم حقیقی می باشد. مثلا ما نسبت وجوب را باید از نسبت ضرورت خارجی که در میان علت و معلول خارجی است گرفته ایم و عامل اصلی این اعتبار همین بود که دیدیم فعل با قوه فعال ارتباط داشته و به ایدئال یا مصلحت قوه نام برده مشتمل می باشد و البته این وجوب اعتباری مانند وجوب حقیقی میان یک فاعل و یک فعل تحقق پیدا می کند. وجوب تعیینی به اصطلاح فن اصول. ولی پس از انجام این امر چون گاهی می بینیم که دو فعل مختلف در اشتمال بر مصلحت یکسان می باشند، وجوب نامبرده را میان قوه فعاله و میان یکی از دو فعل لا علی التعیین اعتبار می کنیم و در نتیجه وجوبی تازه به نام وجوب تخییری پیدا می شود. و همچنین همه یا بیشتر تغییراتی که در لغات مختلف پیش آمده و به طور غیر قابل احتراز دامنگیر کلمات و الفاظ می شود از این راه است. زیرا ما لفظی را که وجود لفظی معنای خودش قرار می دهیم پس از چندی که استعمال می کنیم قریحه مسامحه کاری ما با اتکا به قاعده لزوم انتخاب اخف و اسهل لفظ دیگری را که شبیه وی بوده و به زبان آسان‌تر است به جای او گذاشته و کم کم لفظ اولی را به دست فراموشی می سپارد. چون واژه ورخ به جای برخیز و پاشو به جای بپایشو. و باید دانست که تغییرات دیگری نیز به جای تغییرات سگانه نام برده می توان پیدا کرد، ولی نوع تغییرات به همان بخش های سگانه نام برده منتهی می گردد. و نیز روشن است که تغییرات سگانه نام برده گاهی به واسطه انتظارهای مختلف و آمیزش‌های گوناگون که میانشان پیدا شود یک سلسله نتایج ترکیبی نیز می‌دهد و این گونه تغییر در میان آداب و رسوم اجتماعی امثله زیادی دارد و شاید کمتر موردی بتوان پیدا کرد که عوامل مختلفه تغییر در وی تأثیری نکرده باشد و از منبع‌های گوناگون سرچشمه نگرفته باشد. قسم دوم، اعتباریات بعد الاجتماع. مفاهیم اعتباری که انسان اجتماعی امروز از قالب ذهن خود درآورده به اندازه این زیاد است که شاید تمیز و طبقه بندی و شمردن آنها بالاتر از توانایی فکر بوده باشد، اگرچه همه آنها ساخته فکر و اندیشه می باشند. با این همه پیوسته انسان به حسب پیشرفت اجتماع و تکامل فکر خود مفاهیم تازه این ساخته و هر روز یک یا چند نمونه تازه به معرض نمایش می گذارد. و از همین ها نیز می فهمیم که اگر به قهقرا برگشته و به انسان اولی اجتماعی نزدیک تر شویم، این ساخته های فکری کمتر شده و به ریشه هایی که محل انشعاب شاخه ها هستند نزدیک تر خواهند گشت. از این روی و برای اینکه این مقاله بیشتر از حد معینی از تفصیل را گنجایش ندارد، ما در اینجا اعتباریات بعد الاجتماع چندی را که به منزله ریشه های سایر اعتبارات بعد الاجتماع می باشند مورد بحث و گفتگو قرار می دهیم. 1. اصل ملک. چنانچه از بحث های گذشته به دست آمد، ریشه این اصل پیش از تحقق اجتماع محقق بوده و آن همان اختصاص است که بعدها به صورت ملک تکمیل شده و دارای اثر خاصی که جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گردیده و اصل اختصاص یا اختصاص مطلق در مورد بعضی تصرفات اعتبار پذیرفته، چنان که می‌بینیم در ملک دیگران می‌توانیم اختصاصاتی یا امتیازاتی داشته باشیم یا آنکه می‌توانیم اختصاصی در مواردی پیدا کنیم که مورد تعلق ملک نخواهد بود، مانند اختصاصات زوجیت و دوستی و همسایگی و پدری و فرزندی و خیشاوندی و جز اینها. البته این اختصاصات نیز هر کدام در مورد مخصوص خود به اندازه تماس و احتیاج اجتماعی قیود تازه‌ای به خود گرفته و نام‌های ویژه‌ای پیدا می‌کنند و در نتیجه احکام و آثار تازه‌ای برای آنها اعتبار می‌شود که قابل انطباق به مورد بوده باشد. در این حال همه این گونه اختصاصات حقوق نامیده می‌شوند و تقریبا یا تحقیقاً در نظر اجتماع مورد اختصاص فایده می باشد و در نخستین روزی که اجتماع میان عین و فایده فرق گذاشته، اختصاص یا حق را به معنای ملک فایده نامیده و ملک را اختصاص به عین که محل جمیع تصرفات ممکنه است اعتبار نموده است. در مرتبه تالی این اعتبار به واسطه احتیاجی که هر یک از افراد اجتماع به مواد متصرفی و به خصوص ملکی غیر پیدا نموده اند، اضطراراً اعتبار تبدیل پیش آمده، اگرچه انسان فرد این منظور را با غلبه و تهاجم انجام می داد، چنان که پس از اجتماع افراد مقتدر و حتی در اجتماع متمدن امروزه جامعه های مقتدر نیز اگرچه با ظاهر سازی و مغلطه کاری باشد همین روش را دارند و به واسطه اعتبار مبادله تقسیمات تازهی به واسطه اختلافات نوعی مالک واجد شرایط تصرف و غیر واجد چون بچه و دیوانه مالک شخصی و مالک اشتراکی گوناگون و مالک نوعی و هیئت و مقام و اختلاف نوعی اعیان مملوکه انسان برده و حیوان و نبات و جماد و املاک قابل نقل و انتقال و غیر قابل نقل و انتقال و موجود و غیر موجود و جز اینها پیش آمده که منشأ اعتبار یک سلسله موضوعات اعتباری تازه دامنه دار از معاملات گوناگون و وضع احکام گوناگون از برای آنها گردیده است و در نتیجه عدم تعادل نسب میان مواد مورد مبادله احتیاج به اعتبار پول پیش آمده که یکی از مواد مورد رغبت را واحد مقیاس از برای سنجش سایر مواد مورد احتیاج قرار بدهند و البته این اعتبار نیز یک سلسله اعتبارات فرعی مربوطه را ایجاب می کند که دستگاه وضع پول طلا و نقره و اسکناس و چک و اوراق دیگر بهادار و اعتبار و غیره با احکام و آثار خود نماینده آنها می باشند و البته این همه تحولات اعتباری تنها به مورد ملک اختصاص نداشته و در سایر موارد اختصاص نیز عیناً مانند ملک یا با تغییرات مناسبی مانند اقسام طلاق و مبادله های گوناگون حقوقی پیدا می شوند و هر یک از این موضوعات اعتباریه و آثار دامنه‌دار آنها قابل گفتگوهای علمی دراز می باشد که ممکن است در اطراف آنها نظرهای گوناگون داده شود و در جاهای مخصوص به خود مورد کنجکاوی گردیده‌اند ولی از غرض بحث ما کنار بوده و فقط نظر ما از این بحث تذکر دادن این نکته است که همه این موضوعات و خواص و آثار آنها اعتباری و ساخته ذهن هستند که مطابق حقیقی خارجی ندارند. دو، کلام سخن. نیازمندی به ساختن سخن و وضع لفظ دلالت کننده از چیزهایی است که انسان و غالب جانوران صدادار تا آنجا که می دانیم در اولین مرحله اجتماع پی به آن می برند. زیرا هر اجتماعی کوچک یا بزرگ احتیاج افراد خود را به فهمیدن مقاصد و منویات همدیگر تثبیت می کند و البته این ساخته اجتماعی نیز مانند سایر ساخته های پرشاخ و برگ اجتماعی نخستین بار به طور خیلی ساده از یک فطرت بسیار ساده و بی‌آلایش سرچشمه گرفته است و چنان که میان نوزادان حیوانات و مادرهای آنها در نخستین تفهیم و تفهم و همچنین در فهمانیدن و فهمیدن نوزادان انسانی مشاهده می‌نماییم این کار از محسوسات شروع می‌شود چنان که مرغ به جهت فهمانیدن جوجه برابر چشم او نوک منقار به دانه زده و برداشته و می‌خورد و جوجه نیز همان کار را کرده و رفع حاجت گرسنگی خود را حس می کند. و اگر چنانچه جوجه غافل بوده باشد مرغ صدایی کرده و این کار را انجام می دهد و جوجه نیز به موجب غریزه بحث از علل حوادث که غریزه حیوانیست متوجه جهت صدا شده و کار مادر را دیده و خود نیز با تقلید همان کار را انجام می دهد و نظایر این کار در انسان و سایر حیوانات زیاد می باشد و چنان که می بینیم در این مرحله دلالت صدا به معنی مقصود دلالت عقلی بوده و بالملازمه است و خود معنی مقصود با وجود خارجی به مخاطب نشان داده می شود و همه صداها در افاده این غرض یکسان بوده و تمیزی لازم نیست ولی پس از چند بار تکرار ذهن مخاطب میان مقصود و صدا یک نحو ملازمه نظیر تداعی معانی معتقد شده با شنیدن صدا از دور به سوی مادر به قصد دانه می شتابد و از طرف دیگر اختلاف احساسات درونی مانند مهر و کینه و دوستی و دشمنی و انفعال و شفقت و تملق و شهوت جنسی و غیر آنها در شکل صدا اختلافاتی غیر قابل انکار به وجود می آورد و به این وسیله صداها تنوع پیدا کرده و کم و بیش تمیز و تعدد می پذیرند و در این مرحله مستمع یک گام فراتر گذاشته و با صداهای مختلف به مقاصد نسبتاً گوناگونی استدلال کرده و به چیزهای غایب از حواس پی می برد. ولی باز چنانچه روشن است دلالت صدا بر مقصود عقلی و طبیعی است و در این حال ذهن مستمع و خواسته انسان به رابطه میان حادثه و صدای ویژه وی کم و بیش آشنا می گردد و کم کم حوادث را با صداهای ملازم وجود آنها حکایت می نماید و در نتیجه حروف تهجی از همدیگر تمیز پیدا کرده و کلمات مرکب پیدا می شود، چنان که می بینیم مقدار زیاد و معتنابهی از کلمات در لغتهای گوناگون حکایت اصواتی است که در حوادث صدادار مقارن حادثه پیدا می شوند و در این باب استعمال اشاره با دست و سر و چشم و سایر اعضا زیاد مؤثر هستند و مقارن این احوال دیگر انسان به مجرد شنیدن کلمه بی توقف به یاد حادثه می افتد و دلالت عقلی و طبعی جای خود را به دلالت لفظی می دهد و انسان با پیدا کردن شعور به این خاصه کار تکلم را یکسره می نماید تا کار به جایی می رسد که انسان هنگام سخن گفتن یا سخن شنیدن از الفاظ غفلت کرده و تنها متوجه معنی می شود، چنانچه گویی معنی را می گوید یا می شنود، یعنی معنی به حسب عقیده وی خود لفظ گردیده و از اینجاست که زشتی و زیبایی محبوبیت و منفوریت معنی در لفظ تأثیر کرده و گاهی می شود که صفتی از معنای به لفظی و از لفظ به معنای دیگر و همچنین سرایت می کند. اینجاست که کار اعتبار تمام شده و به حسب اعتبار لفظ عین معنی می شود. آنگاه اختلاف محیط هایی که افراد انسان به واسطه مهاجرت و انشعابات قومی به وجود آورده اند از یک طرف و وضع الفاظ تازه به واسطه مواجهه با احتیاجات تازه به واسطه تکامل زندگی اجتماعی از طرف دیگر و انتخاب اخف و اسهل از طرف دیگر موجب اشتقاق لغت‌های متنوعه از یک لغت اصلی و بروز و ظهور تهجی‌های گوناگون در محیط‌های مختلف شده و تکلمات کامله صورت می‌پذیرد. در همه کلمات لفظ نماینده معنی گردیده بلکه در ظرف اعتبار و محیط تفهیم و تفهم خود معنی می‌گردد. 3. ریاست و مرؤوسیت و لوازم آنها. چنان که تأمل کافی در روش جامعه های انسانی حتی جامعه های مترقی امروزه به دست می دهد و همچنین تاریخ نقلی از دوره های نسبتا نزدیک زندگانی بشر و وسائل دیگر تاریخی از دوره های دور و دراز زندگی دست جمعی انسان اولی نشان می دهد، به مقتضای فریحه و غریزه استخدام افرادی که در جامعه های ابتدایی از همه قوی تر بوده اند و خواسته آنان که توانایی جسمی و توانایی ارادی بیشتری داشتند، همان گونه که موجودات جمادی و نباتی و حیوانی دیگر را مورد استفاده خود قرار می داده اند، افراد دیگر جامعه را نیز استخدام می کرده و اراده خود را به آنها تحمیل می نموده اند، یعنی وجود فعال خود را بزرگتر و وسیعتر می ساخته و در میان افراد پراکنده نسبتی پیدا کرده اند که نسبت روان به تن یا به عبارت ساده تر و شاید هم باستانی تر و کهنه تر نسبت سر به بدن بوده باشد. زیرا چنان که قرائن نشان می دهد انسان به اهمیت سر در بدن بیشتر از اهمیت قلب در بدن پی برده، گذشته از این که به حسب حس نیز در ابتداء اجزا و بالاتر از همه می باشد و از این روی نامگذاری این گونه نسبت ها را از سر گرفته اند، مانند سرنخ و سر راه و سر دسته و سر لشکر و سرسلسله و جز آنها. و در نتیجه این اعتبار لوازم طبیعی حقیقت این نسبت، نسبت سر به هر یک از اعضای فعاله و به مجموع بدن، از قبیل فرمان روایی جامعه و انقیاد دست جمعی و انقیادهای فردی و یک سلسله مقررات و رسوم و آداب که مقام رئیس را نشان می داده و مظاهر احترام و تعظیم او می باشد، مانند اقسام تعارفات و کرنش‌ها و پرستش‌های بزرگ و کوچک با وجهی که مناسب کمال فعلی اجتماع می باشد، جعل و اعتبار شده. و از طرف دیگر چون اعتبار ریاست را اعتبار اجتماع و عدالت اجتماعی چنان که سابقاً گفته شد پیشاورده، یک سلسله اعتبارات مناسبه بر له مرؤوس و علیه رئیس که در حقیقت جوابده اعتباراتی است که بر له رئیس و علیه مرؤوس وضع گردیده ساخته شده و البته چون این اعتبارات به نفع مرؤوس و ضرر رئیس است، از جهت قوه و ضعف با قوه و ضعف رئیس نسبت متعاکس دارند. هرچه مقام ریاست تواناتر باشد تأثیر اعتبارات و حقوق مرؤوس ضعیفتر و هرچه ضعیفتر قویتر، و همچنین توانایی و ناتوانی مرعوس در اعتبارات جانب رئیس تأثیر متعاکس دارد. البته با کمترین توجه میتوان فهمید که اعتبار ریاست که گفته شد بیشتر در دنباله خود اعتبارات دامنه‌دار زیادی دارد که تشخیص هویت‌های تفصیلی آنها خارج از بحث ما بوده و سیر اجمالی در رشد و تکبن آنها مانند نظایرشان برای ما کافی است. فقط در میان این همه لواحق چیزی که واجد اهمیت است و تأثیر در ابحاث گذشته و آینده دارد سازمان اعتبار امر و نهی و تبعات و لواحق آنهاست. صفحه 221 امر و نهی و جزا و مزد. امر و خواستن کاری از دیگری چنان که با تأمل به دست می آید بستگی دادن خواست و رفت دادن اراده است به فعل دیگری، و چون به حسب واقع اراده هر فرد مرید جز به فعل خود یعنی حرکات عضلانی خود تعلق نمی گیرد و همچنین فعل دیگری نیز جز به اراده خودش به جای دیگر متعلق نمی شود، ناچار تعلق دادن مرید اراده خودش را به فعل غیر جز دعوی و اعتبار صورت دیگری نخواهد داشت و از این روی همین اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقیم به اعتبار ریاست دارد که به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران را جزء وجود خود نمودن تفسیر نمودیم. و در نتیجه باید گفت که در مورد امر شخص آمر مأمور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار می دهد. پس نسبت میان مأمور و میان فعل نسبت وجوب باید می باشد، چنان که نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت تکوینی است. و نظر به این که وجوب حقیقی با وجوب اعتباری از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد، استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری بشر را مضطر و وادار به اعتبار جزا یعنی اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال که دست پایین و حتی اقلش ثنا و مدح و ستایش است، و اعتبار کفر در صورت مخالفت و تمرد که کمترین درجه اش ذم و لوم و نکوهش است می نماید. و قوت و ضعف جزا نیز با قوت و ضعف مقام آمریت نسبت متعاکس دارد، یعنی هرچه آمر قوی تر باشد اعتبار جزای موافقت ضعیف‌تر و اعتبار جزای مخالفت قوی تر خواهد بود، و هرچه آمر ضعیف‌تر باشد اعتبار جزای موافقت قوی تر و اعتبار جزای مخالفت ضعیف‌تر خواهد بود. با این همه به حسب نظر عمومی جزای موافقت واجب نیست، زیرا وی لازمه آمریت آمر یعنی ریاست رئیس است، ولی جزای مخالفت به معنی استحقاق مأمور متمرد لازم است، اگرچه فعلیت وی بسته به خواست آمر است. و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده اعتباری امر طبق انقیاد و گردنگذاری حقیقی و عصیان و سرپیچی حقیقی اعتبار شده، یعنی اطاعت را از متابعت و پذیرش تأثیر خارجی و معصیت را از عصیان و نپذیرفتن تأثیر خارجی گرفتند. و به همین ملاحظه نسبت اطاعت به امتثال‌های خصوصی اوامر خاصه نسبت کلی به فرد می باشد و همچنین نسبت معصیت به تمردهای خصوصی. و همچنین به همین نظر نسبت میان اطاعت و میان مأمور نسبت وجوب است، چنان که نسبت میان فعل متعلق امر و مأمور همین است. و چون انسان همین اطاعت و وجوب را برای نخستین بار به موجب فطرت در مورد ریاست و امر گرفته، در هر کجا که وجوب اطاعت را ببیند همانجا وجود امر را معتقد خواهد بود و در نتیجه آمر و حاکمی نیز اثبات خواهد نمود، چنان که عملی کردن اقتضاعات غریزی و احساسی را مانند اقتضاعات احساس شهوی یا دوستانه یا دشمنانه اطاعت حکم و امر غریزه می‌دانیم و همچنین انجام دادن قضایایی که در شرایع آسمانی ثبت شده امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل را با مندرجات یک قانون مدنی اطاعت امر و حکم قانون می‌شماریم و همچنین یک سلسله اموری را که فطرت به لزوم آنها قضاوت می‌کند و صلاح جامعه که توأم با صلاح و تکامل فردی است در آنها می‌باشد احکام و اوامر عقلیه نامیده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقلیه یا اطاعت از امر وجدان می‌دانیم و در مورد آنها مجازاتی از ستایش و نکوهش معتقدیم. با تأمل در اطراف این بیان روشن خواهد شد که این مفاهیم اعتباریه و افکار مصنوعی انسانی که چون دریای بیکران بیرون و اندرون تمام ادراکات ما را فرا گرفته و به همه جای افکار ما نفوذ کرده و ریشه دوانیده است، یک سازمان ریاست و مرؤوسیت، فرمان روایی و فرمان برداری بیش نبوده و نیروی فعالی بجز اصل استخدام سابق و ذکر ندارد و هر گونه اندیشه تازه که تکامل اجتماع پیش آورد و هر طرح نوینی که ریخته شود، باز کاری را که انسان به حسب فطرت اولی انجام داده پیروی کرده و روی همان کارگاه نخستین و نقشه اولی می بافد. البته همه اینها مستوره و نمایش دهنده سازمان حقیقی علیت و معلولیت است که حتی در افکار اعتباری خود نمایی می کند. سخن در اعتبار نهی مانند سخنی است که در اعتبار امر گفته شد، جز اینکه اعتبار اولی نهی نباید اعتبار تعلق اراده به ترک فعل بوده باشد، برای اینکه انسان کاری را که با قصد و اراده خود نمی کند حقیقتا اراده اش به ترک و عدم فعل متعلق نمی شود، زیرا اراده هیچگاه به عدم قابل تعلق نیست، بلکه حقیقتا اعتبار نهی اعتبار عدم تعلق اراده است به فعل. ولی چون انسان پیوسته در جای عدم اراده فعل دیگری را اراده کرده، نظر مردم به همین جا معطوف شده و تصور می کنند که انسان عدم الفعل را اراده نموده است. به هر حال پس از تحقق اعتبار نهی، نظیر اعتبارات فرعی که در امر لازم بود و ساخته می شود، در نهی نیز به حسب مناسبت و اقتضای معنای خودش پیش می آید. میان شخص منهی و فعل منهی عنه نسبتی است، مانند وجوب ترک که حرمت نامیده می شود، چنان که در امر نسبتی بود که وجوب نامیده می شد و همچنین از ثواب و عقاب و ستایش و نکوهش با خواص و کیفیاتی که در امر گفته شد پیدا می شود. و باید دانست چنان که در اوائل مقاله گفته شد، نسبت وجوب باید در همه اعتباریات از وجوب و ضرورت خارجی گرفته شده و از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرن در جاهایی که ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچ کدام موجود نیست، نسبت تساوی طرفین موجود و اعتبار خواهد شد که همانا اباحه می باشد و با این سه نسبت وجوب، حرمت، اباحه محاذات اعتبار با حقیقت تمام است، جز این که در میان عقلا و اجزای اجتماع دو نسبت دیگر به نام استحباب و کراهت نیز موجود است که به معنی رجحان فعل و رجحان ترک می باشند و این دو نسبت چنان که روشن است مستقیما از خارج و واقعیت گرفته نشده اند، زیرا هرچه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد. بلی ممکن است فعلی در ظرف علم صفت رجحان را پیدا کند که حال فعلی است که از مرحله تساوی بیرون آمده و به حد ضرورت نرسیده باشد، آنگاه این نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل یا استحباب و اگر به ترک متعلق شود رجحان ترک یا کراهت خواهد بود و در این حال این دو نسبت استحباب و کراهت میان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت دیگر وجوب، حرمت و اباحه کار می کند. صفحه 223 4 اعتبارات در مورد تساوی طرفین. ما یک سلسله اعتبارات با لحاظ تساوی طرفین نیز داریم که در میان افراد متساوی الحال بدون ریاست و مرؤوسیت از راه حاجت اجتماع اعتبار شدند، مانند اقسام مبادله ها و ارتباط ها و حقوق متعادله اجتماعی که حاجت به شرح تفصیلی ندارد. و باید دانست که اعتباریات باب ریاست و مرؤوسیت در این باب نیز مانند امر و نهی و جزای خوب و بد در این مرحله نیز قابل جریان است. ولی چیزی که هست امر و نهی در اینجا تکیه به مولویت ندارند، بلکه به خوبی و بدی فعل و همچنین جزا به خود فعل متکی است و از این دو این اوامر و نواهی را مولوی نمیگویند بلکه ارشادی مینامند، یعنی این گونه اوامر و نواهی به فایده فعل دلالت و هدایت مینمایند. مثلا میگوییم فلان کار را بکن تا سعادت یا فلان فایده را بیابی. صفحه 224 ارتباط اعتباریات با حقایق مترتبه به آنها یا کیفیت ارتباط علوم مجعوله انسان با خواص واقعی وی. چنان که در آغاز مقاله گفته شد، گفتگوی ما در علوم اعتباریه در سه بخش می باشد. یک، کیفیت پیدایش علم اعتباری از انسان. دو، کیفیت پیدایش کثرت در علوم اعتباریه، انقسامات. سه، کیفیت ارتباط علوم اعتباریه با آثار واقعی و حقیقی، یعنی با اعمال خارجی وجود انسان. انسان با پیمودن این سه مرحله خود را به حقایق، یعنی به خواص واقعی خود ارتباط داده و به عبارت دیگر علوم ساختی خود را توصیف نموده و با حقایق کمالی خود استکمال می‌ورزد. بحث هایی که تاکنون در این مقاله انجام داده ایم به دو مرحله اولی از این سه مرحله بستگی داشت. اینک می‌خواهیم کم و بیش در مرحله سوم به اندازه ظرفیت این مقاله به گفتگو بپردازیم.
tebian.net گنجینه صوتی